شش عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. گروه بین‌المللی حمایت از لبنان بر محافظت از این کشور در برابر تنش‌ها تأکید کرد. بنابر گزارش‌ها گروه داعش حدود نیمی از شهر بوکمال را بار دیگر در اختیار گرفته است. و دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشسته سران آپک با یکدیگر خوش و بش کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دیپلمات‌های آمریکا، روسیه و فرانسه موسوم به گروه بین‌المللی حمایت از لبنان روز جمعه پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهوری آن کشور خواستار ادامه تلاش‌ها برای رفع تنش فعلی شدند و در بیانیه‌ای تاکید کردند لبنان باید همچنان در برابر تنش‌های منطقه محافظت شود. استعفای ناگهانی سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان که هفته پیش در ریاض اعلام شد تنشی سیاسی در منطقه پدید آورده است. در تحولی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه در دیدار با کاردار سعودی در بیروت بر بازگشت سعد حریری به لبنان تاکید کرد. بنابر گزارش‌ها از سوریه گروه داعش یک روز پس از بیرون رانده شدن از شهر بوکمال در استان دیروزور بار دیگر حدود نیمی از این شهر را به کنترل خود درآورده است. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرده بود ارتش این کشور به همراه متحدانش شهر بوکمال را به طور کامل از داعش باز پس گرفته است. با این حال گزارش شده است درگیری بین دو طرف در این شهر و اطراف آن همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز روز جمعه تاکید کرد که داعش در حال حاضر بیش از 40% این شهر را در کنترل کامل خود دارد. در جنگ 6 ساله سوریه که 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد کلیدی حکومت بشار اسد بودند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه میگوید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در نشست سران آپک مکالمه‌ای سرپایی داشتند. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هنگامی که رهبران حاضر در نشست قصد داشتند عکس دست جمعی بگیرند، دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین نزدیک شد و چند جمله به عنوان خوشوبش بین دو طرف رد و بدل شد. سخنگوی کرملین همچنین گفته است با وجود تلاش‌های روسیه در چند روز اخیر، هنوز برنامه‌ای برای گفتگو بین دو طرف تنظیم نشده است. پیشتر سارا هاکبی ساندرز سخنگوی کاخ سفید وجود برنامه‌ای برای ملاقات و گفتگو بین رهبران دو کشور را رد کرده بود. روابط آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر با تنش‌های فراوانی همراه بوده است و تنها دیدار حضوری رهبران دو کشور حدود 4 ماه پیش در آلمان صورت گرفت. بنابر گزارش‌ها پلیس ترکیه روز جمعه در 3 عملیات جداگانه حدود 100 تن را به زن ارتباط با داعش دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی در این رشته عملیات 82 شهروند خارجی در استانبول، 11 خارجی دیگر در استان آدانا و 7 شهروند ترکیه در ازمیر بازداشت شدند. یک روز پیشتر روز پنجشنبه نیز پلیس ترکیه از بازداشت 190 تن در آنکارا و بورسا به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر داده بود. به گفته وزارت کشور ترکیه تنها در ماه گذشته میلادی حدود 450 نفر به اتهام ارتباط با داعش در این کشور بازداشت شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات بین‌المللی با ایران درباره برنامه‌های موشکی‌اش شد. آقای مکرون که به خاورمیانه سفر کرده است، روز پنجشنبه در نشستی خبری در دبی با تأکید بر اینکه موشک پرتاب شده به ریاض ایرانی بوده است، گفت نگرانی‌های جدی درباره ایران وجود دارد و باید درباره موشک‌های بالستیک ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته از دبی وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های سعودی از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های موشکی تهران شدند. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و برنامه موشکی خود را نیز دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌داند. و آخرین خبر این که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که این اتحادیه برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. به گزارش رویترز، خانم موگرینی در کنفرانسی امنیتی در سمرقند در ازبکستان برجام را دستاوردی بزرگ برای اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی خواند و گفت اتحادیه اروپا اجرای این توافق توسط همه طرف‌ها را پیگیری می‌کند. کنفرانس دو روزه امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی از صبح جمعه در سمرقند آغاز به کار کرده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از همکارم نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستید، در یک برنامه زنده دیگه، در یک برنامه ساعت ششم. جای نرید، دست موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. تنش لفظی بین ایران و عربستان اوجی روزافزون رو تجربه میکنه. اگر دیروز صحبت از اتهام بی‌ثبات کردن منطقه بود، امروز بحث اعلان جنگ و تجاوز نظامی در میانه. پرتاب موشکی از سوی حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایرانند به سوی ریاض شاهزاده سعودی رو برون داشت تا تهران رو متهم به تجاوز مستقیم کنه و وزیر خارجه کشورش هم بگه در فرصتی مناسب پاسخی درخور خواهند داد. از سوی دیگر، اگرچه ایران دست داشتن در پرتاب موشک از سوی یمن رو تکذیب میکنه، اما روزنامه‌ای که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنه، یعنی کیهان، تیتر میزنه شلیک موشک انصارالله به سوی ریاض، هدف بعدی دبی. من نیوشا بقراطی هستم، امروز همراه شما با این سوال: تنش تهران ریاض به کدام سو میره؟ آیا این پژواک یک جنگه که به گوش میرسه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. همونجوری که گفتم میتونید با ما صحبت بکنید درباره تنش اخیر تهران ریاض، یا بهتره بگیم اوجگیری اخیر تنش میان تهران و ریاض. از طریق تلگرام میتونید پیام خودتون رو به دست ما و به گوش شنوندگان ما برسونید. با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید از طریق تلگرام. در فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. این پست مرتبط در حال حاضر باکس فیسبوک لایو هست که صدای ما رو به طور مستقیم هم داره پخش میکنه. میتونید اون زیر کامنت بدید، نظرتون رو بنویسید. در خلال برنامه تا جایی که امکان داشته باشه این نظرها خونده میشه. امروز کارشناسی که به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباطی ماست آقای علی صدرزاده است، تحلیلگر سیاسی که از روی خط اسکایپشون رو داریم و البته در خلال برنامه نظر سایر شنوندگان و کارشناسان رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. آقای صدرزاده عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید امروز.
منم به شما سلام میکنم و به همه شنوندگان عزیزتون.
آقای صدرزاده، ارزه بدید در ابتدای برنامه سری بزنیم به یکی دوتا از شنونده هایی که از طریق اسکایپ نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. نظر اونها رو در ابتدا بشنویم و برگردیم صحبت های شما رو گوش کنیم. ارزه بدید که اول بریم سراغ آقای سیروان که در واقع اتهام اوجگیری، یا بخوایم بگیم ایران رو متهم میکنه به این که آغازگر این تنش بوده.
تنشی که الان بین ایران و عربستان وجود داره تنشی نیست که از جانب عربستان باشه و یا عربستان خواستار اون باشه، بلکه چیزیه که ایران اون رو به وجود آورده به خاطر اینکه منفعت ایران در ایجاد تنش اساسا در منطقه می باشه و اگه تنشی نباشه بقای این حکومت غیر ممکنه. چرا؟ چون که دستاوردی که به مردم معرفی بکنه که به عنوان دستاورد انقلاب وجود نداره. ما در ایران نابسامانی اقتصادی رو می بینیم، نابسامانی صنعتی رو میبینیم، بیکاری رو میبینیم، فحشا رو میبینیم و خیلی مسائل دیگه‌ای که الان اگه بخوایم ریز بشیم بسیار دامنه‌دار و بسیار وسیعه. رو این حساب اون با این تنش میخواد این قدرت طلبی رو، این آشوبگری رو اینجوری معرفی بکنه که این حاصل قدرت تشیع، این به نفع جهان تشیع و این دستاورد انقلابیه که سال 57 اتفاق افتاده و این همون راهیه که ما 30-40 سال پیش نویدش رو دادیم و ما داریم به یک جاهایی میرسیم و یک کارهایی رو میکنیم و ذهن مردم رو با اینجور چیزها و اینجور عوام فریبی ها مشغول بکنه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های سیروان بود، از طریق تلگرام این نظر رو برای ما گذاشته بود. یک نظر کاملا مخالف حالا بشنویم از آقای صفدر، یکی دیگر از کاربرانمون.
اگه کشورهای خاورمیانه رو به مسابقه یک بدن بدونیم، باید عرض کنم کشور عربستان عضو ناهمگون این بدنه. در خاورمیانه از نظر جغرافیایی حضور داشته باشه، از نظر زبان عرب باشه، ولی به دنبال پیاده کردن مطامع سرمایه‌داران ابرقدرت‌ها در این منطقه باشیم. عربستان در بین کشورهای عرب خود را برادر بزرگ و در بین کشورهای اسلامی خود را کلیددار کعبه، این قبله مسلمین جهان می‌داند. تنش بین ایران و عربستان فقط بحث لبنان و عراق و یمن و سوریه نیست. عربستان خود را غلام حلقه به گوش کشورهای ابرقدرت کرده. بازار نفت را با تولید روزانه 11 میلیون بشکه به دست گرفته، بدون توجه به اینکه هستن کشورهایی که نخوان از سیر ابرقدرت ها باشن. این کشور باعث شده که جهان اسلام در تفرقه و جنگ روزگار بگذرونه. در مورد چقدر احتمال درگیری مستقیم، باید عرض کنم به لحاظ همون تأسیسات نفتی در عربستان هیچ گونه جنگی اتفاق نمیفته و اگرم این اتفاق بیفته، این کشور ما نیست که ضرر میکنه، این عربستانه که ضرر میکنه.
این بخشی از پیام این دوستمون بود. شما هم میتونید به شناسه @فردگرام برای ما پیامتون رو ارسال بکنید یا مستقیم اگر میخواهید در برنامه شرکت کنید، شمارمون هست 00420221122454. آقای صدرزاده، نظرها به شدت فاصله دارن با هم و در قطبهای کاملا روبروی هم میستن. فهم کنم سوال اصلی و معمای اصلی این وسط اینه که واقعا چقدر احتمال داره با وضعیتی که در حال حاضر میبینیم این وضعیت بخواد برسه و مختوم بشه به یک درگیری کامل بین ایران و عربستان، یک درگیری مستقیم نظامی؟
من پاسخ قاطعی به این سوال شما نمیتونم بدم. نمیدونیم چی میشه، چون واقعا جنگ رو هیچ کسی نمیخواد. نه عربستان سعودی جنگ میخواد. آقای محمد بن سلمان برنامه دراز مدت عجیبی داره، یک کشوری میخواهد بسازد که در 13 سال دیگه کاملا از جنگ، از نفت بی نیاز باشه و یک حرکت تاریخی رو در مملکتش، تاریخی و پر از ریسک و خطر رو در مملکت شروع کرده. یک توافق که تاریخی که بین شاهزادگان بوده برای انتخاب شاه، این رو به هم زده. یه عده زیادی کارهایی را حالا ممکن است بعداً بپردازیم به مسائل داخلی عربستان سعودی، به هر حال دست به کارهای عجیبی زده و در خارج از کشور هم دست به کارهای عجیبی زده، یمن و قطر و این لبنان و اینها. و ولی در این حال چون میخواد مملکت رو از نظر اقتصادی پیش ببره، هیچگاه جنگ به نفعش نیست و من فکر نمی‌کنم که این، حتی این شخصی که به اصطلاح میخواهد قدر قدرت ترین آدم باشه در عربستان سعودی، خواهان جنگ باشه، چون جنگ تمام برنامه هاش رو به هم میزنه.
بسیار خب آقای صدرزاده، ما بازم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما درباره، خصوصا در مورد این مسئله که گفتید، این که مختصات عربستان امروز چقدر با عربستان چند روز پیش، چند سال پیش فاصله داره و این اهمیت تاریخی که بهش اشاره کردید چطوری میتونه تاثیرگذار باشه در روابط ریاض تهران. اما اجازه بدید باز هم یکی دو تا نظر دیگر رو بشنویم کوتاه و برگردیم پای صحبت‌های شما باشیم. اجازه بدید که در اینجا ما صحبت‌های آقای حسین آریان رو بشنویم، کارشناس نظامی. صحبت می‌کنه درباره اون بخشی از ماجرا که در واقع آغازگر این تنش اخیر بود، این اوجگیری تنش اخیر بود، این اتهام که ایران حوثی‌ها رو مسلح کرده به موشکی که شلیک شد به سمت ریاض. اجازه بدید که نظرات و صحبت‌های آقای آریان رو بشنویم.
این امکان وجود داره که ایران نتونه موشک رو به طور مستقیم انتقال بده، برای اینکه به ویژه از طریق دریا ناوهای آمریکایی و همینطور ناوهای عربستان سعودی تا سرحد امکان راه‌های دریایی رو کنترل میکنن. ولی در گذشته ما شاهد این بودیم که برخی از پرسنل سپاه پاسداران و به ویژه نفرات حزب الله لبنان حوثی‌ها رو در ارتباط با توسعه همون تکنولوژی رو که برای سلاح‌ها و تسلیحاتشون دارند کمک کردند، چه در ساختنش و چه در بهینه‌سازی کردن سلاحایی که دارند. بنابراین از این طریق این کمک‌ها امکان پذیره.
خب صحبت‌های آقای حسین آریان رو می‌شنیدیم، کارشناس نظامی، که صحبت می‌کرد درباره اینکه تا چه حد محتمل هست و چه راهی وجود داره که اگر ایران بخواد حوثی‌ها رو مسلح بکنه بتونه از اون طریق انجام بده، البته اتهامی که ایران اون رو همواره رد کرده، اگرچه همواره تأکید کرده که از حوثی‌ها حمایت می‌کنه ولی این حمایت رو حمایت معنوی و سیاسی می‌دونه نه نظامی. خب روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا آقای بابک رو داریم. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه بگید که چقدر به نظر شما احتمال داره که یک درگیری نظامی بین ایران و عربستان پیش بیاد.
الو
بفرمایید. بله، چقدر احتمال داره که درگیری نظامی پیش بیاد؟
اجازه بفرمایید. با سلام و وقت بخیر خدمت شما مهمانتون. راستش این سوال شما خیلی سخته، چرا که در معنی سیاست بین‌الملل چنین چیزی امکان پذیر نیست، مگر به عذر میخوام اینو با صراحت میگم، فقط مگه یه رمال یا اینا بتونن اینجوری کاری رو بکنن که بگن جنگیشه یا نمیشه. ولی به عنوان در شأن روابط بین الملل ما سه عامل داریم: پرسپشن، کیپبیلیتیز و اینتنشن. این سه تا عامل رو وقتی میذارید کنار هم دیگه، چون صحنه روابط بین الملل یه صحنه دینامیکی است که با انسان سر و کار داره و انسان ها میتونن فکرشون رو و نیتشون رو خیلی سریع عوض کنن در صحنه روابط بین الملل. به همین دلیل اینه که امکان داره جنگ بشه خیلی مسئله پیچیده‌تری، همونطوری که مهمان شما هم گفت. ولی با توجه به شرایطی که وجود داره امروز، چون شرایط خیلی پیچیده است، امکان این وجود داره که متاسفانه اون چیزی که در صحنه روابط بین الملل به عنوان پنجره فساد ازش نگاه میکنه، پیش از این محاسبه غلط رو یکی از این حکام ایران یا حکام عربستان که متاسفانه هر دو جاه طلب هستن استفاده کنن و دست به یک عملیات نظامی بزنن که متاسفانه هیچ سودی برای هیچ کدام نخواهد داشت و ایرانی رو برای هر دو تا بابت خواهد آورد.
نه آقای بابک، پس اگر درست متوجه شده باشم، شما اگرچه اعتقاد دارید که امکان پیشبینی وجود نداره، پیشبینی یک همچین اتفاقاتی، ولی با توجه به شرایط میگید که محتمل هست، این احتمال وجود داره، گرچه نمیشه به با قاطعیت گفت. آقای بابک از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما بودید. بریم سراغ کاربران تلگرامیمون. از بلوچستان آقای رضا رو داشته باشیم روی آنتن رادیو فردا، نظر ایشون رو بشنویم. ایشون اعتقاد داره که احتمالاً جنگی در نخواهد گرفت و همین موقعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
روابط ایران و عربستان به سرعت به نقطه بی بازگشت پیش میره. بدین معنی که درگیری های جست و گریخته در نقاط مختلف خاورمیانه و در نزدیکی مرزهای همدیگه یا حمایت میکنه یا برنامه‌ریزی میکنن، ولی جنگ کلاسیک و مستقیم احتمالش بسیار ناچیزه و اگر هم به صورت اتفاقی موشک چیزی شلیک بشه یا جنگ ناخواسته پیش بیاد، به سرعت توسط همپیمانان و سازمانهای مختلف جهانی از جمله سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای با آتش بستی یا صلح موقت منجر میشه. ولی در زمینه تبلیغاتی پروپاگاندا و جنگ‌های نیابتی تنش همچنان بیشتر و بیشتر میشه. در زمینه جذب همپیمان و بایکوت ایران، چه از نظر سیاسی و نظامی چه از نظر اقتصادی، عربستان دستاوردهایی به دست آورده و همین روال رو ادامه میده.
00420221122454 به کجا پیش میره؟ شما افق تنش تهران ریاض رو چه میبینید؟ اجازه بدید امیر رو روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسمون آقای علی صدرزاده. آقای امیر کوتاه خواهش میکنم نظر شما رو هم بشنویم در مورد بحث امروزمون.
با عرض ادب و احترام به شما آقای بغراتی و مهمان عزیزتون، یک معادله بسیار بسیار ساده در منطقه وجود دارد از دیدگاه من. مصر و شما هیچ وقت در مقوله این معادلات بعد از حذف مرسی نیاوردید. این یکی از مشکلاتیه که ایرانی ها الان باش مواجه هستن. اگر مرسی سر کار میموند شاید میشد هلال شیعه رو شاید تکمیلش کرد. ببینید ایران در محاصره کامل قرار گرفته. اینو اگر یه نقشه جغرافیای ساده بذارید جلوتون متوجه میشید. از شمالی ترین نقطه ایران تا جنوبی ترین نقطه ایران، غرب و شرق، تماما نیروهای ائتلاف نشستن. اگر شما فکر میکنید که حوثی ها میتونن
این کار رو انجام بدن. تا حالا ما 40 سال، نزدیک به 40 ساله، هر اتفاقی در دنیا و ایران افتاده، از ترورها، بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای، کشتن نیروهای امریکایی و و و ها، اینها همه رو تکذیب کردن. حوثی‌ها مطلقاً امکان این رو نخواهند داشت که بتونن در مقابل حتی عربستان بایستن. پرتاب 4 تا موشک از طریق حوثی‌ها رو میشه تایید کرد، اما آیا این رو میتونن ادامه بدن؟ یادتون نره که چند ماه پیش تاورشون، اون بخش بیسیمشون رو امریکا از توی دریا زد. یعنی هدف رو داره، فقط مهم نیستش که این آقایون بفهمن
بسیار
که با چه کسانی دارن.
ممنونم آقای امیر عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید صحبت کردی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای صدرزاده. نظرتو شنیدیم، اگر صحبتی دارید که می‌فرمایید. اگر نداشتیم درباره این، می‌خواستیم درباره این صحبت بکنیم که عربستان امروز مختصاتش با عربستان چند هفته گذشته، حتی بتونیم بگیم، شاید حتی بتونیم بگیم یک هفته گذشته، چه تغییراتی کرده، و این تغییرات بیشتر از این که بخوایم بدونیم چه تغییراتی کرده، باید بگیم که این تغییرات چه تأثیری در رابطه تهران ریاض خواهد گذاشت.
بسیاری از خبرنگارانی که روزهای اخیر از عربستان ملاقات کردن، من متاسفانه نتونستم به اونجا برم چون برای ایرانی ها ویزا خیلی مشکل هست. دفعات گذشته من در عربستان بودم، تا حدودی میشه تغییر شرایط رو که حالا روزنامه‌نگارهایی که اونجا هستن و مینویسن فهمید. بعضی ها صحبت از این میکنن که این عربستان این هفته عربستان 3 هفته قبل نیست، و از این صحبت میکنن که عربستان خیلی به سرعت داره چهرهش رو عوض میکنه، و حد زده میشه که عربستان سال آینده هم مثل الان نخواهد بود، چهره کاملا متغیر خواهد داشت. اولا این که آقای محمد بن سلمان یک توافق نانوشته شاهزادگان رو که از زمان تأسیس عربستان سعودی و پس از مرگ بنیانگذار عربستان سعودی برقرار بود و این باعث ثبات به اصطلاح عربستان سعودی شده، این توافق نانوشته رو هم زده، چون همیشه شاه بر اثر به هر حال تفاهمی که بین شاهزادگان انجام می گرفت انتخاب می شد. الان با این کاری که کرده، خودش رو و حتی غیر قانونی به شاهزاده تبدیل کرده و تمام رقبای بسیار مهمش رو، فرمانده گارد سلطنتی، بزرگترین سرمایه‌دار عرب جهان آقای ولید بن طلال، و بعد دیروز گویا دستگیری این شاهزاده ها و وزرای سابق به 60 نفر رسیده. این تغییرات خیلی تغییرات بنیادی است در دستگاه نظامی عربستان سعودی، مثل این که آقای محمد بن سلمان قصد داره این منابع قدرت متفاوت عربستان رو از بین ببره و خودش به تنهایی تبدیل به شاه بسیار بسیار مقتدر باشه. متحدین بالقوهش هم تصور میکنه که جوانان هستن، و این جوانانی که میخواد بسیج بکنه پشت برنامه به اصطلاح 2030 که در 13 سال دیگه جامعه عربستان سعودی باید یک چیزی شبیه سنگاپور یا مالزی بشه.
این آقای صدرزاده، تمام این تغییراتی که شما گفتید، فکر میکنید که حالا اگر بخوایم بذاریم تو پرسپکتیو ایران، چه تأثیری رو روابط تهران ریاض میتونه داشته باشه، با توجه به موضع‌گیری های تندی هم که از پیش ما سراغ داشتیم از طرف شاهزاده فعلی سعودی؟
عربستان سعودی اعلام کرده است که میخواهد خودش انقلاب به اصطلاح اسلام قبل از انقلاب ایران رو دوباره برگردونه به منطقه. به عبارت دیگه، این سخنرانی بود که آقای محمد بن سلمان در اون کنفرانس معروفی که برای 500 میلیارد سرمایه گذاری از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرده بود در ارتباط با این برنامه 2030، گفتش که ما میخوایم برگردیم به اون اسلامی که قبل از سال 1979 داشتیم. یعنی از زمان انقلاب ایران ما مجبور شدیم یک اسلام دیگری رو هم در کشور خودمون هم در اطراف جهان پخش و پراکنده بکنیم و میخوایم برگردیم به اسلام معتدل. به بار دیگه اعتراف کرد که این اسلامی که در عربستان سعودی هست و بخشی از سیاست خارجی عربستان سعودی تا امروز بوده، ناشی از عکس العملی بوده که میخواسته راجع به اسلام انقلابی، به انقلاب اسلامی ایران 1979 و ترس از انقلاب اسلامی، و گویا الان دیگه ترس نداره. و به همین علت هم با این که من همونطور که گفتم جنگ با ایران رو به منافع خودش نزدیک نمیبینه، به مسائل درونی عربستان سعودی منافات با برنامه‌های اقتصادیش میبینه، ولی با این به اصطلاح ویزیون، با این دورنما، با این آینده نگری میخواد بره در تمام کشورهایی که ایران در 40 سال گذشته موفق شده عربستان رو کنار بزنه، هر کشوری رو به یک نحوی متفقین ایران رو از صحنه بدر بکنه.
یعنی در واقع اگر که بخوایم یه نگاه نزدیک‌تر داشته باشیم، قرار است که فعالیت منسجم‌تری فکر می‌کنید شما که علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟
کاملا.
بسیار خوب. آقای صدرزاده، یکی از کشورهایی که این وسط مطرح میشه و وزن بسیار زیادی خواهد داشت در این معادلات، لبنان هست که میخواستم درباره اون هم صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه و یکی دوتا نظر از اونها بشنویم، برمیگردیم و باز هم نظرات شما رو گوش میکنیم. اجازه بدید که آقای علی رو مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا بیاریم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظرتون رو کوتاه اگر امکان داشته باشه بشنویم در مورد اینکه دورنمای یک درگیری مستقیم بین تهران ریاض رو چطور میبینید شما؟
درود بر شما آقای باراتی و با سلام حضور کارشناس برنامه و شنوندگان رادیو فردا. آقای باراتی اگه اجازه بدید من میخوام یه مقداری کنتکست این بحث رو وسیع‌تر کنم، چون تا حالا برنامه شما در همون محدوده عربستان و ایران محدود بودید و کارشناستون هم در رابطه با این تضادهای بین عربستان و
به خاطر اینکه بحث برنامه درباره ایران و عربستان هست.
توضیح میدم نه به لحاظ اینکه شما حتما اطلاع دارید و آقای آریان به عنوان کارشناس نظامی رادیو فردا حتما میدونن که 4 شرکت بزرگ اسلحه سازی در دنیا وجود داره و آقای ترکی الفیصل دلال این 4 شرکت هست. آقای ترکی الفیصلی که در مراسم مجاهدین خلق در پاریس سال گذشته شرکت داشت. عربستان زیر فشار این 4 شرکت اسلحه سازی است و آقای وزیر خارجه عربستان هم در واقع یکی از نزدیکان ترکی الفیصل و این نسلی که امروز به قدرت رسیده سهامداران این 4 شرکت اسلحه سازی دنیا هستند که در بورس نیویورک با بحران مواجه شدن. بنابراین اینا میخوان که عربستان و ایران وارد یک جنگی بشن که این سهام بورس اینا بالا بره.
آقای علی فکر نمیکنید یه مقدار صحبتی که میکنید فکر نمیکنید که یه مقداری این صحبتی که شما میکنید دور از منطق هستین که بخوان مقامات سعودی به خاطر که سهام خودشون، حالا اگر ما واقعا بدونیم که مثلا سهامشون واقعا چی هست و چقدر هست، اجازه بدید من سوالام آقای علی اجازه بدید من سوالام بپرسم. شما میگید که یک عده از مقامات سعودی به خاطر اینکه سهامشون که حالا اگر قبول بکنیم بله سهامداران هستن و همه این صحبت شما رو هم چشم بسته قبول بکنیم، به خاطر اینکه سهامشون بخواد بره بالا جنگ را بندازن بین کشور خودشون و یک کشور دیگه فقط برای اینکه سهامشون بره بالا و پولدار بشن، پولدارتر بشن.
تموم کنم. شما نتیجه گیری رو کردید قبل از اینکه اجازه بدید.
خیلی کوتاه خواهش میکنم، در 30 ثانیه بفرمایید، وقت نداریم.
بله. نه، عربستان نمیتونه وارد جنگ با ایران بشه. به لحاظ اینکه دچار بحران هویتی است، در حال تغییر و تحولات در زیر فشار این 4 شرکت هستن. ترکیه الفیصل هم سعی میکنه. ولی عربستان این توانایی رو نداره که وارد جنگ با ایران بشه. ایران توی 40 سال گذشته، ایران زمان شاه قوی بود در منطقه و طی این 40 سال گذشته نفوذ کرده و یکی از قدرت‌های اصلی خلیج و فارس است. نه، من فکر نمی‌کنم که عربستان زیر فشار این 4 شرکت توسط ترکیه الفیصل هست، ولی وارد جنگ با ایران توانایی نداره که بشه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که شرکت کردید در برنامه و نظر خودتون رو گفتید. اجازه بدید سر بزنیم به تلگرام برنامه و نظرات کاربرانمون رو در تلگرام بشنویم. اجازه بدید که این نظر رو بشنویم از متاسفانه اسم این کاربر رو نمیدونیم که اعتقاد داره تمام این اتفاقی که افتاده همش برنامه ریزی شده از طرف خود سعودی ها هست.
این قطع به یقین به خاطر شکستیه که عربستان تو یمن متحمل شده و تو باتلاقی که گیر کرده، برای این که یه مقدار ذهنیت‌ها رو عوض بکنه و به اصطلاح تو اسان عمومی یه امتیازی بخواد از ایران بگیره این کار انجام داره میده و تمام دنیا حتی آمریکا و حتی خود آل سعود هم میدونه که تحت هیچ شرایطی حتی ائتلاف عربی هم توان رویارویی با ایران رو نداره.
حالا یک نقطه نظر کاملا مخالفش نویم باز هم از تلگرام برنامه.
تنش ایجاد شده با عربستان به نظر من یه تنش مدیریت شده از سوی ایران هست تا به شکل عملی به همگان اعلام بکنه که وجود ارجمج در منطقه به نفع هیچ کس نیست و آمریکا متحدانش در صورتی که بخوان تلاش بکنن که ارجمج در منطقه ایجاد بکنن خودشون هم متضرر خواهند شد. پس باید با کت خدای منطقه یعنی ایران کنار بیان.
خب هر دوی این شنونده که شنیدیم و نظرتی که شنیدیم ازشون در واقع اعتقاد داشتن که ایران دست بالا رو داره در این معادله، طرف ایران رو میگیرن، ولی یکیشون اعتقاد داشت که کار سعودی هاست، یک طرف سعودی هاست، یک طرف دیگر اعتقاد داشت که کار ایران هست. اجازه بدید که آقای سپند رو روی خط ارتباطی رادیو فردا بیاریم. آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید درباره بحث امروز ما. آقای سپند مثل اینکه روی خط نیستن. دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که این ارتباط رو سعی کنید دوباره برقرار بکنید تا اون وقتی که ارتباط ما برقرار بشه یک نظر دیگر رو هم بشنویم، نظری که بیشتر در واقع میشه اون رو مجموعه ای از شعارها دونست در بین اقشار خیلی زیادی از مردم ایران چنین نظراتی هم وجود داره در قبال برخورد احتمالی که بخواد بین ایران و عربستان سعودی یا هر کشور دیگری وجود داشته باشه. از محمد جواد این نظر رو بشنویم و بعد بیاین تحلیل همون رو داشته باشیم.
حمله به کشوری که در کارنامه جنگ های خود فتح خرمشهر را دارد، کربلاها را دارد، والفجرها را دارد، عملیات خیبرها را دارد، فتح فاو را دارد، حمله به همچین کشوری دیوانگی است. جهانخواران بدانند ملتی که 8 سال جنگ را در درون خود همچنان مقدس می شمارد قابلیت حمله ندارد. عربستان سعودی برای ملت و برای نیروهای نظامی و انتظامی ما به اندازه 12 ساعت تا فتح کامل عربستان بیشتر فاصله نخواهد بود.
بسیار خوب، صحبتی که شنیدیم صحبت‌های آقای محمد جواد بود از کاربران ما که روی شبکه تلگرام، کانال تلگرام رادیو فردا نظرش رو ضبط کرده بود. شناسه ما هست @فردگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. پیش از اینکه زنده مستقیم دوباره بریم سراغ آقای صدرزاده، خیلی کوتاه در 1 دقیقه نظر کارشناس رو بشنویم درباره اینکه آیا بعد عربستان رو جدی گرفت یا نه، تا چه حد بعد جدی گرفت. آقای جواد طالعی رو میشنویم و برمیگردیم.
ابتدا سفری نخست وزیر لبنان به عربستان میره و در اونجا اعلام استعفا میکنه و ایران رو متهم به دست داشتن در بحرانهای لبنان میکنه و حتی میگه که ایران و حزب الله باعث شدن که اصولا لبنان قابل حکومت نباشه. بلافاصله بعد از این سفر میبینیم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم به ریاض سفر میکنه و با توجه به اینکه روابط عربستان و اسرائیل بهبود پیدا کرده میتونه مقدم می باشه برای وحدت نظر عربستان و اسرائیل برای آشتی بین فتح و حماس در فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین، که اگر این اتفاق بیفته عربستان در واقع ابتکار عمل رو برای حل یک بحران 70 ساله در منطقه به عهده گرفته و قدرتش بسیار زیاد خواهد شد. از طرف دیگه عربستان با دست زدن به یک سری رفرم ها توجه جهان غرب رو به خودش جلب کرده و مثل گذشته زیر فشار و انتقاد نیست. از طرف دیگه هم 400 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با دولت ترامپ بسته که نشون میده آمریکا هم سر به زنگاه از عربستان پشتیبانی خواهد کرد. مجموعه این فاکتورها سبب میشن که نگرانی ما نسبت به احتمال بروز درگیری خصومت‌آمیز میان عربستان و ایران تشدید بشه.
خب آقای صدرزاده، مجموع صحبت‌ها رو شنیدیم. اگر که در قبال اونها حرفی دارید، واکنشی دارید، گوش می‌کنیم. وگرنه آقای طالعی هم که الان صحبتش رو شنیدیم اشاره کرد به مسئله سعد حریری. ما هم گفته بودیم می‌خواستیم درباره لبنان صحبت بکنیم و اتفاقی که داره می‌افته. می‌دونیم که به هر حال یکی از بزرگترین اهرم‌های اعمال فشار اعمال قدرت جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته حزب الله لبنان بوده. در حال حاضر می‌بینیم از اون طرف آقای حریری گفته میشه که به هر حال عربستان نقش داشته در استعفاش، البته اتهامی است که وارد میشه و از اون ور رد میشه از طرف سعودی ها. شما این معادله رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم عربستان رفته پای این که در کشورهای متفاوت یاران ایران رو رفته رفته از ایران یا جدا بکنه یا اینکه تحت فشار بسیار زیادی بگذاره. این مسئله رو شما در عراق میبینید و اما به خصوص در مورد لبنان عربستان تشخیص داده که فشار بر حزب الله از طریق آمریکا افزایش پیدا کرده. اسرائیل هم اعلام کرده که این بار برخورد با حزب الله هم در لبنان خواهد بود هم در سوریه، چون حزب الله خودش رو پخش کرده. اهمیت حزب الله برای ایران از نظر تاریخی شاید از تمام به اصطلاح متحدینش، چه حشد شعبی عراق باشه، چه بشار اسد باشه، چه انصار الله یمن باشه، یا گروه های پراکنده دیگر در جهان اسلام باشه، حزب الله یک خصوصیت به خصوصی داره برای جمهوری اسلامی ایران. حزب الله رو ایران به وجود آورده. حزب الله کارت ایران هست برای ورود به مناقشه ایران و عرب بر سر اسرائیل، و اسرائیل تبدیل به یکی از نقطه های اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده. شما هر جا نگاه میکنید مسئله مبارزه با اسرائیل برای ایران خیلی خیلی مهمه. این دخالتی هم که ایران در سوریه کرد در حقیقت برای بازگذاردن کریدوری از طریق ایران، عراق، سوریه به حزب الله هست و بردن اسلحه بیشتر برای حزب الله، و حزب الله رو هم در این مدت، یعنی از 2006 بعد از اون جنگ آخر حزب الله و اسرائیل، در این میان بسیار بسیار قوی کرده از نظر اسلحه. اینه که عربستان سعودی تصور میکنه که الان موقع اون رسیده که در لبنان یک شرایطی ایجاد بشه که حزب الله ایزوله بشه، فشار خارجی از بیرون هم از آمریکا و بانک ها و دیگران به حزب الله اضافه بشه و بعد بتونه در حقیقت یک شرایطی رو به وجود بیاره که نیروهایی که فکر میکنن طرفدار خودش هستن در عربستان، در لبنان رفته رفته به اصطلاح تقویت بکنه. البته ولی خب این که به این سادگی انجام خواهد گرفت خیلی جای بحث داره، چون لبنان هم خصوصیات خودشو داره. فعلا حزب الله تونسته از ایجاد تنش زیادتر جلوگیری بکنه، خیلی در صحنه سیاسی لبنان ملایم تر رفتار میکنه تا این تنش به وجود نیاد، چون تنش در لبنان به نفع عربستان سعودی است و اینو حزب الله میدونه. ولی اینکه این شرایط تا چه وقت ادامه پیدا بکنه ما نمیدونیم، ولی الان میبینیم که نگرانی وجود داره که تنش در لبنان داره بره. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز رفته به اونجا، شما در اخبار هم دیدید، و الان دیشب عربستان سعودی از تمام به اصطلاح اتباع خودش خواسته که به زودی لبنان رو ترک بکنن. یعنی داره خودشو برای یک تنشی در صحنه سیاسی لبنان آماده میکنه. و فکر میکنم که اگر برخورد با حزب الله صورت بگیره و اسرائیل وارد جنگ با لبنان بشه، ایران این بار نمیتونه مثل جنگ 2006 کنار بیسته، مجبور میشه وارد عمل بشه و اون وقت ما یک صحنه دیگه داریم. این به اصلاح ارزیابی که کدام طرف از نظر نظامی قوی تر هستند، چگونه خواهد شد جنگ و فلان، اینا رو نمیدونیم. ما اینها همه گمانه‌زنی هست، میتونیم فقط حدس بزنیم، به یه مقدار آمارها اشاره بکنیم. ولی یک جمله هم آخر بگم، بله. اون این که جنگ هایی که در تاریخ اتفاق افتاده بخششون بسیار ناخواسته بوده، یعنی اینجوری نبوده که همه روی کاغذ اول برنامه ریختن بعد وارد جنگ شدند. خیلی از جنگ ها تحمیل شده بدونی که جنگ کنندگان این رو بخوان. من فکر نمی‌کنم صدام میخواست جنگ با ایران به اینجا بیانجامه. حتی جنگ جهانی اول رو به صورت به اصطلاح یک خواب بیدار میگن، یعنی میگن هیچ کدوم از سران اروپا اون زمان جنگ جهانی اول رو نمیخواستن، یه اتفاقی افتاد ولی شرایط آماده بود. شما تصور بکنید امروز در خلیج فارس یک گروهی از طرفداران به اصطلاح سخت قدرت سخت به اصطلاح مرکز اصلی قدرت در ایران، یه کسانی که فرض کنید میگیم طرفدار جریان کیهان هستن و غیره، اینها راکتی بزنن، یک موشکی بزنن به یکی از هواپیماهای یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس. ما اون شروع شده، اینکه بعداً چه جوری کنترل بکنن این رو و آیا میتوانن کنترل کنن بحث دیگه است، ممکن است بتونن کنترل کنن ولی جرقه‌ای میتونه منطقه رو با آتش بکشه.
متشکرم از شما آقای صدرزاده، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، شنوندگان پشت خط منتظر هستن. اتفاقا درباره همین مسئله کیهان و سیاست ایران در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. نیمه اول رو تقریبا اختصاص دادیم به عربستان، حالا وقتش که کمی بیشتر به ایران بپردازیم. اجازه بدید که آقای سپند رو که موفق نشده بودیم روی خط بیاریم یک بار دیگه تلاش بکنیم که صداش رو بشنویم. آقای سپند عزیز، اگر صدای من رو میشنوید، شما نظرتون رو بفرمایید در مورد وضعیت فعلی و مسئولیت ایران در قبال این وضعیت.
وقت شما بخیر جناب آقراتی. ببینید این وقت خیلی کمه و من فقط به اختصار دارم میگم خدمتتون که ایران خب یه توان موشکی بالایی اظهار میکنه که داره و البته داره، ولی فقط این رو داره و رو این مانور داره میده، ولی یادش نره که طرف مقابل هم توان نظامی خوبی داره. همین امروز رئیس جمهور فرانسه قرارداد امضا کرد در امارات و امارات دو دستگاه ناو رزمی خرید از فرانسه. خب اگر قرار باشه در این تخته بخوره، اگر قرار باشه آقای شریعت مداری برای خودش همینجور تبل جنگ رو بذاره و هرچی دارش میخواد در کیهان بنویسه و اون برای ساکت بشینه، نمیشه. تهدید میکنه که به اصطلاح موشک بعدی نوبتش به اصطلاح سرزمین اماراته. خب اینها همون تبل جنگه و همون بیخردیست. البته خیلی هم ناآگاهانه ننوشته، اونها همونهایی هستن که گفتن جنگ برای ما نعمته، همونهایی هستن که همیشه جنگ رو، تحریم رو، همه فشارها رو میخواهن، چون به همینها پا بر جا هستن، با همینها میتونن برن جلو. الان هم میگن بهترین موقعی که میتونیم شلوغ کنیم و بریم، و آقای خمینی یه روز گفتن که ما اگر با صدام هم کنار بیاییم با آل سعود کنار نمیاییم، الان وقتشه. و این بدترین نوع برخورده. و از این طرف هم البته دولت ایران و سیاست مداری مثل آقای ظریف میخوان تا جایی که میتونن با گفتمان و با صحبت و از طریق دیپلماسی راه حلی برای کم کردن این شعله تنش پیدا کنند و تا جایی که میشه همه چیز رو تحت کنترل نگه دارند. اون طرف هم ولیعهد جوانی که به زودی میاد و پادشاه عربستان میشه میخواد خودنمایی کنه و هر کاری که در توان او هست از تغییرات داخلی توی عربستان تا گسترش در سوریه و لبنان هر حرکتی رو که به طور انجام بده.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. اجازه بدید که بدون هیچ معطلی اول یک بار شماره تلفن رو تکرار بکنم: 00420221122454. و بعدش هم بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای طوسی. به شما سلام میکنم آقای طوسی و نظر شما رو بشنویم، وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم که مختصر بفرمایید.
اوقاتون بخیر، من به همه درود میفرستم از لس آنجلس در کالیفرنیا آمریکا. اصلا خدمتتون که ببینید، من اینو واقعا میتونم صادقانه به همه حالا ایرانی تبارا، ایرانیان در داخل و خارج از کشور بگم که اینو باید در نظر داشته باشیم که تو زمانی که این جمهوری اسلامی بابت همون سیاست همیشگیش به اصطلاح صدور انقلابشون توی پرانتز تروریسم و ارتجاع به منطقه میرن و کشورهای دیگر رو تا حد ویرانی هم پیش میبرن، حالا عراق، سوریه، یمن، لبنان، حالا با توسط شبه نظامی هایی که اینا همیشه تربیت کردن و این سیاستشونه، تا زمانی که اینا در ویران کردن جاهای دیگه به اصطلاح تمام قوا پیش میرن، ظاهرا ما ایرانی ها زیاد خطر جنگ رو احساس نمی کنیم. به مجرد اینکه یک کشور مثلا مثل عربستان یا کشور دیگه که دیدن شاهد ویرانی چند تا کشور عربی دیگه بودن میان و میخوان
یه موضع‌گیری قاطع بکنن، همه یه دفعه یادشون میفته که ای وای مثلا داره بوی جنگ میاد. خب یه تناقض اینجا پیش میاد که اگر یه حکومت داخل خاک کشور ما است و کشور ما باعث این همه به اصطلاح سیاست‌های غلطون هم آمدانه شده و این مسیر فرار رو به جلو انتخاب کردن، وقتی از خونه ما سنگ میندازن تو خونه همسایه، ما باید قبل از اینکه بخوایم بریم بررسی کنیم که مثلا حالا جنگ مستقیم پیش میاد یا نه، باید بریم اول با تمام توانی که مخصوصا در خارج از کشور داریم یقه نهایون رو به لحاظ سیاسی دیپلماتیک بچسبیم که آقا شما بالاخره با این سیاست‌های به اصطلاح ضد بشریتون برای مردم ایران و برای مردم منطقه، یا نمیدونم ضد امریکایی، ضد اسرائیلی، ضد بشری، آخه حرف حسابتون چیه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای طوسی عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید. متاسفانه وقت ما خیلی محدود هست، دوستان البته نظراتشون همه خیلی شنیدنیه، ولی اگر که کمی کوتاه‌تر بتونید نظرت نگهدارید، تعداد افراد بیشتری در برنامه امکان صحبت کردن پیدا خواهند کرد. آقای ایمان رو بشنویم که روی تلگرام نظر خودش رو برای ما گذاشته.
تنش بین ایران و عربستان به احتمال خیلی زیاد تنش نظامی خواهد بود. این تنش هم امکان داره آسیبای جدی به منطقه و همچنین خود ایران داشته باشه.
و تحلیل یک شنونده دیگر باز هم تلگرام شناسه ما هست @فردگرام.
تنش‌های ایران و عربستان به نظر من داره به سوی جنگ خطرناک پیش میره. حکومت‌های هر دو کشور نیاز دارن برای بقا به این جنگ، و به نظر من ما مردم ایران نباید با فکر این که ما موشک داریم دل خوش باشیم. اگه ما الان موشک داریم، اونا پشتیبانی آمریکا و کشورهای منطقه رو دارن و ما پشتیبانی روسیه خیانتکار.
بسیار خوب، اون چه که شنیدید نظرات شنوندگان ما بودند که روی تلگرام با شناسه @فردگرام با ما به اشتراک گذاشته بودند. شما هم میتونید همون کارو بکنید، هم به طور مستقیم زنگ بزنید به 00420221122454. آقای صدرزاده، میخوام که صحبت بکنیم کمی درباره رویکرد ایران در این مقطع زمانی. شد یکی از بزرگترین اتفاقات که بخوایم بگیم که پرسر و صدا ترین واکنش هایی که از ایران به گوش رسید، که بیشتر این بازخورد رو در شبکه‌های اجتماعی بین مردم در تحلیل‌ها داشت، تیتری بود که در روزنامه کیهان نوشته شد، تیتری تحت این عنوان که شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی، و متنی مقاله‌ای سرمقاله‌ای که سراسر ستایش بود نسبت به اتفاقی که افتاده. اجازه بدید قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم، خیلی کوتاه در چند ثانیه صحبت‌های آقای مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی رو درباره همین موضوع بشنویم و بعد نظر شما رو جویا بشیم.
روزنامه کیهان و البته مدیر مسئول منتسب رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه عملاً به عنوان یک حزب مستقل و یک جریان فکری متمایز از دولت در حال حاضر یا حتی دولت‌های قبلی ایفای نقش می‌کنه و البته تریبون برجسته راست افراطی در ایران هست، یعنی جریان تمامیت خواهی که گفتگو گریز و صلح ستیز هست هم در داخل کشور و هم در خارج، و رویکردها و چشم‌اندازهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه رو داره باز تولید میکنه.
خب آقای صدرزاده، سیاست ایران چیه؟ آیا تیتر کیهان و مطلبش تیری بود که از چله کمان رها شد، یا واقعا نشان از یک سیاست تثبیت شده کلانتر داره نسبت به این تنش؟
این بیان اختلاف نظر بین حاکمین ایران هست. یعنی آقای کاظمیان درست گفتن، کیهان بخشی از حاکمیت ایران رو نمایندگی میکنه، ولی همینطور که میدونید شورای امنیت ملی هم کیهان رو توقیف کرد و برای دو روز بهش اخطار داد، یعنی نشون داد که در شورای امنیت ملی که حتی بخشی از نماینده های هسته به اصطلاح اصلی قدرت، این نمایندگان آقای خامنه‌ای هم اونجا حضور دارن، مخالف با این یا لااقل الان مخالف با این تیتر کیهان بودن. یعنی مثل این که در درون در رأس حاکمیت ایران اختلاف نظر هست که ما چجوری با این مسئله برخورد کنیم. بعضی ها خواهان تندروی هستند، بعضی ها به دیپلماسی میخوان به اسلام متوسل بشن. ولی یک مشکل دیگری ما داریم، مشکل ساختاری داریم که سیاست خارجی ایران، به خصوص سیاست خارجی ایران رو در منطقه، یعنی در عراق، سوریه، لبنان و کشورهای به اصطلاح پرتنش رو وزارت امور خارجه ایران تعیین نمیکنه. این آقای قاسم سلیمانی است، بخشی از سپاه پاسداران است که نحوه رفتار ایران رو در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن تعیین میکنن، نه دستگاه دیپلماسی ایران. مثل این که بخشی از نیروهای نظامی ایران هم هنوز معتقد هستند که نباید آتش رو به اصطلاح زیاد برافروخت. ولی ما نمیدونیم، بستگی به این داره که به هر حال روند آینده چگونه خواهد بود و چگونه قادر میشن افرادی مثل آقای ظریف و یا روحانی به اصطلاح دیپلماسی رو سعی کنند غلبه بدن بر نظامیگری. هنوز برای ما نروشن هست. این است که صحبت از سیاست واحد ایران در قبال این بحران هنوز زود هست. ما سیاست واحدی
نمیبینم. آقای سرزاده، بازم برمیگردیم در مورد رویکرد ایران صحبت خواهیم کرد. بیشتر میخواستم اگر امکان داشته باشه در دقایق پیش رو و در واقع میشه در پایان برنامه تمرکز بکنیم روی سیاست دولت روحانی و ظریف و تیمش که بهش اشاره کردید، که احتمالاً چه کار میتونن بکنن، چه رویکردی میتونن پیش رو داشته باشن و اینکه احتمال غلبه کدوم یکی بر کدوم یکی بیشتر خواهد بود. البته گفتید که خیلی نمیشه حد زد، ولی با توجه به واقعیات موجود و اون چه که از توازن قوا میبینیم دست کم میتونیم فکر بکنیم که یه تحلیل یا تفسیری به دست بدیم که چه اتفاقی احتمالش بیشتره که بیفته. اجازه بدید ولی تا پیش از اون برگردیم بریم سراغ شنونده‌های رادیو دوباره و نظر اونها رو بشنویم. آقای منوچهر به طور مستقیم روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای منوچهر عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟
سلام من میشنوید.
بله بفرمایید.
به نظر من بوی خوش بهار بدون آخوند در ایران میاد. منظورم اینه که یکی باید جلوی جمهوری اسلامی بیسته. اگر ما مردم ایران نمیتونیم مبارزه کنیم با حکومت جمهوری اسلامی، پس چه بهتر خارجی‌ها این کارو بکنن. 40 سال حکومت جمهوری اسلامی صحبت از صدور انقلاب کرده. صدور انقلاب یعنی به هم زدن به اصطلاح آرامی در منطقه. داریم میبینیم، من اگر که همسایم ببینم هی داره سنگ میندازه، بالاخره دیریازود مجبورم عکس العمل نشون بدم. اگر خودم نتونم مقابله باش بکنم، بالاخره با پولی که دارم میتونم چند نفر اسیر اجیر بکنم این کارو بکنن. و من فکر میکنم که عاقبت خوبی برای ایران و جمهوری اسلامی در پیش نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. صحبت یکی از کاربرانمون رو، مخاطبانمون رو در تلگرام بشنویم و برگردیم.
ایران کشوریه که الان دنبال جنگ نیست و دنبال ثبات میگرده، و عربستان مثل بچه که ناراضی باشه و نقمه زنه همش دنبال ایجاد تنش میگرده، و آمریکا به خاطر منافعی که داره تو عربستان ازش داره حمایت میکنه. احتمال اینکه اینجا درگیری ایجاد بشه خیلی زیاده، ولی شروع کننده درگیری ایران نیست، ولی تمام کنندش ایران خواهد بود.
آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباط مستقیم و زنده رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، نظر شما چه هست؟ خیلی کوتاه، وقتمون کمه.
از آدم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، عربستان سعودی سعی میکنه که با همپیمانانش در منطقه جلو نفوذ ایران بگیره و یک جنگ نیابتی را خواهد انداخت. سعی میکنه که نیروهای نظامی همپیمانانش رو تقویت کنه در یمن و در لبنان
و بازوهای جمهوری اسلامی که همون گروه تروریستی حزب الله حسن نصرالله را هست، اینا را هم به عقب برونه و جمهوری اسلامی دلش خوش داده به حمایت پوتین و این راهپیمایی روز اربعین. هم یعنی که این راهپیمایی روز اربعین این نصف بیشترش مردمی هستن که اعتقاد دارن و میرن و دنبال جنگ نیستن و این حسین شریعت مداری که مجیزگوی رهبری هم هست، اینا بعدشون نمیاد که یک آتشی در منطقه درست کنن. اگر حکام قبلی عربستان سعودی با تمام گروه ها در یمن رابطه خوبی داشتن، ایران نمیتونست اونجا نفوذ کنه و ایران هم جمهوری اسلامی هم تمام وسایل موشک و اینا رو از راه دیگه میفرسته به یمن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، فقط یک نظر پایانی رو هم باز هم از تلگرام بشنویم و بعدش صحبت‌های انتهایی آقای صدرزاده رو.
باید بگم که من موقعیت عربستان رو موقعیت صدام حسین 20 سال 25 سال پیش میبینم، با این تفاوت که در حال حاضر آمریکا یه مقدار هوشیارتر شده و سعی میکنه که اون تنش‌هایی که توی ایران ایجاد شد برای شاه سابق و روحانیت ازش بهره برداری کرد، تنش‌هایی که توی عراق ایجاد شد و منجر به بهره برداری آخونده شد، این پاس گل رو به آخوندهای ایران نده، این اتفاق نیفته، چون میدونه که نهایتاً منجر به ضرر کردن خودش میشه. این تنها تفاوتیه که توی پوزیشن عربستان با عراق وجود داره و احتمال داره که پادشاه عربستان به خاطر حفظ موقعیت خودش یه جنگی رو با ایران راه بندازه و خودش رو درگیر کنه، ولی بعد ببینیم که چقدر موقعیت عربستان به خطر میفته و براش میصرفه که یه همچین ریسکی رو انجام بده، یعنی یه همچین هزینه‌ای بکنه در مقابل اون شرایط. در حال حاضر این اتفاق نمیفته، ولی هر چقدر موقعیت عربستان خطرناکتر بشه قطعا مقصر اصلی رو ایران میبینه، که البته خب مسلما محرک اصلی ایران هست، ولی نمیشه گفت این رو نمیتونم بگم مقصر، ولی محرک هست.
ات فردگرام تکرار میکنم شناسه ماست. آقای صدرزاده در پایان، روحانی و ظریف و تیمش دقیقاً کجای این معادله میتونند بایستند و اینکه آیا احتمال این با توجه به کلیتی که میبینیم از شرایط فعلی، آیا این امکان رو میشه در نظر گرفت که روابط به سمت بهبود پیش بره و از این وضعیتی که در حال حاضر درش قرار گرفته خارج بشه؟
امید هست، امید هست که روحانی و ظریف و بخش به اصطلاح دیپلماسی ایران موفق بشن که یک راه حلی رو پیدا کنن که با عربستان سعودی وارد مذاکره بشن و این وضع به این وضع کنونی خاتمه بدن، چون این وضع کنونی یک حلقه تنشی است که هر دفعه داره به اصطلاح یک چرخش جدیدی پیدا میکنه و یک وقت به یه جایی میرسه که اصلا غیر قابل کنترل میشه. دیگه برای ظریف روحانی هم قابل کنترل نخواهد بود و شاید برای خیلی های بزرگتر از اونها هم غیر قابل کنترل باشه. به همین علت تنها امیدی که میتونیم داشته باشیم این که ظریف و روحانی موفق بشن آقای خامنه ای و هسته اصلاح محکم قدرت رو مجاب کنن که بایستی وارد صحبت شد و خیلی به اصطلاح صراحتن وارد صحبت شد و خواهان صلح در منطقه شد.
آقای ببخشید آقای صدرزاده، تا چه حد میتونیم اطمینان داشته باشیم که اساسا آقای ظریف یا آقای روحانی تمایلشون این هست که در موقعیت فعلی، کاری به شرایط دو هفته و سه هفته پیش ندارم، در موقعیت فعلی بخوان این نقش رو بازی بکنن در سیاست ایران؟
این وظیفه شونه، بایستی بکنند و وظیفه وزیر امور خارجه است که در حالتهای بحرانی وارد عمل بشه. اینکه چقدر توان دارن اون رو نمیشود الان گفت، چون بستگی به این داره که در درون خود پاسداران و در درون هسته اصلی قدرت چه میگذره، آیا اونها هم به این نتیجه دیپلماسی خواهند رسید یا نه. ولی اگر ظریف و روحانی نتونن این روزهای مهمه تاریخی رو به اصطلاح دریافت بکنن و سعی کنن که واقعا دیپلماسی رو حاکم بکنن بر سیاست خارجی ایران، ما روزهای خوبی رو در پیش نخواهیم داشت. حتی اگر به جنگ مستقیم بین ایران و عربستان نینجامه، این جنگ‌های نیابتی رو که در کشورهای متفاوت خاورمیانه انجام دادن، اونها هم خیلی خیلی پرخطر و پرهزینه خواهد شد. فقط همین رو برای شما بگم که در اثر این بالا رفتن تنش‌ها، امروز یمن در وضعی است که سازمان ملل اعلام کرده 9 میلیون نفر دارن از گرسنگی میمیرن. اگر این تنش‌ها فرض کنید در لبنان هم بالا بگیره، در عراق هم بالا بگیره، ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم. اون وقت هست که این تنش‌ها میتونه پای نظامی ایران رو هم با عربستان به منطقه بکشه. بنابراین خیلی روزهای بسیار بسیار حساسی است برای دیپلماسی ایران.
ممنونم از شما آقای علی صدرزاده که به طور مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا بودید، از طریق ارتباط با اسکایپ. از سایر کارشناسانی که در برنامه صداشون پخش شد تشکر میکنم، آقایان آریان کاظمیان و طالعی، و همچنین از شما، شمایی که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته، ما رو گوش کردید، در برنامه شرکت کردید. میتونید همیشه در برنامه‌های ما شرکت داشته باشید، حضور خودتون رو حفظ بکنید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. اگر وقت نکردیم که شما رو مستقیم روی خط بیاریم در برنامه ساعت ششم، میتونید صداتون رو اونجا ضبط بکنید یا از طریق کانال تلگرام رادیو فردا تا در بخش‌های دیگر خبری ما پخش بشه، از جمله در مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید اگر همچنان همراه ما باشید. من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر می‌کنم.